هفت شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست و هشتمین غروب از بهمن 1400 خورشیدی، 16 فوریه 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنوین از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه از طرف رادیو فردا، آنچه او دشمن خواند را عامل افشاگری علیه ارکان انقلاب معرفی کرد.
وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن، یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها به ارکان انقلاب، تهمت میزنند به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن، تهمت میزنند. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
آیت الله علی خامنه ای در صحبت‌های خود با دفاع از این نهاد نظامی امنیتی به محتوای این فایل صوتی و مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در رسیدگی نکردن به تخلفات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ اشاره‌ای نکرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود اصالت این فایل صوتی را تایید کرده و گفته است که عده‌ای در سپاه برای فساد مورد اشاره در فایل مستحق مجازات شناخته شدند. نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم 40 درگذشت بکتاش آبتین، شاعر، نویسنده و کارگردان زندانی درگیر شدند. پیش از آغاز درگیری و برخورد ماموران امنیتی، شرکت کنندگان به سر دادن شعار در بزرگداشت بکتاش آبتین پرداختند. پوران ناظمی، فعال مدنی، هم در پیام ویدیویی از برخورد نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در این مراسم خبر داده است.
متاسفانه مامورین امنیتی در همون ابتدای مراسم با یورش و دستگیری و بازداشت تعدادی از دوستان ما که در مراسم بودند، باعث برهم زدن مراسم شدند. ما اینجا ضمن محکوم کردن این حرکت، خواهان آزادی سریع این افراد هستیم. جنبش دادخواهی ملت ایران زنده است. جنبش دادخواهی ملت ایران زنده است.
بکتاش آبتین سال گذشته با اتهام‌هایی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. بکتاش آبتین در دوران حبس 2 به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمان او، با وجود وخامت اوضاع جسمانیش، 18 دی‌ماه در بیمارستانی در تهران جان باخت. به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، تلاش‌هایی برای پاسخگو کردن نظامیان ایرانی و سوری در دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جنایاتی که در جنگ داخلی سوریه به وقوع پیوسته آغاز شده است. این دادخواست از جمله در برگیرنده مدارک و شهادت از سوی قربانیان سوری است که به واسطه حمله یا تهدید دولت سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران مجبور به ترک وطن خود و پناه بردن به کشور اردن شدند. گیسو نیا، وکیل حقوق بشر و عضو تیم حقوقی این پرونده، به روزنامه گاردین گفته است جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن بیچون و چرا به هدف خود، یعنی جلوگیری از سقوط رژیم بشار اسد، صدها هزار نفر را از بین برده و یا آواره کرده است، اما تا کنون توجه عمومی به مسئولیت حقوقی در این باره جلب نشده بود. شهادتنامه ها و مدارک این پرونده از سوی مرکز اسناد حقوق بشر ایران و هایده دکستال وکیل بریتانیایی در جرایم بین المللی کیفری جمع‌آوری و چهارشنبه گذشته به دادگاه کیفری بین المللی ارائه شده است. و سرانجام این که میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال تا زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده انتخاب شد. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. پروانه،
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی میشنوید. به فایل صوتی منتشر شده توسط رادیو فردا درباره فساد در سپاه پاسداران و پروژه تطهیرسازی این ارگان این بار از سوی علی خامنه ای نگاهی خواهیم داشت.
به ارکان انقلاب تهمت میزنن، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
شماری از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور هشدار دادند در صورتی که توافق هسته‌ای با ایران به تایید کنگره نرسد، سرنوشتی همچون برجام خواهد داشت.
هشدار آقای بایدن داده شده، عیناً نوشته شده که به شما یادآوری می‌کنیم که شما قدرت ارائه ضمانتی رو ندارید.
و مراسم 40 بکتاش آبتین شاعر و نویسنده ایرانی با دخالت ماموران امنیتی برگزار نشد. به جشنواره فیلم برلین هم در این مجله نگاهی خواهیم داشت.
چیکار می‌کنی؟ کم ویو چجوری زندگی می‌کنی؟ ویو
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش غیر مستقیم به افشاگری رادیو فردا درباره فساد گسترده در سپاه پاسداران، دشمن را عامل لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد و از سپاه تمام قد دفاع کرد. رادیو فردا روز 21 بهمن یک فایل صوتی 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در گفتگو با رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار رادیو فردا ابتدا از او درباره دلایل حمایت تمام قد علی خامنه‌ای از سپاه در شرایطی که خود سپاه بر مجرم بودن برخی از این افراد اشاره کرده پرسیدم.
علاوه بر اون که مسئول سپاه تهدید کردن، خود آقای خامنه ای مطلع بوده در این پرونده فساد. یعنی اگر که یک دادگاه عادلانه بود، آقای خامنه ای به عنوان مطلع از فساد باید به دادگاه احضار میشد. چون آقای جعفری در فایل صوتی میگه که آقای سلیمانی رفته پیش آقای خامنه ای و گزارش داده برخورد با آقای مهرادی و آبرومند که اونا حلقه های اصلی فساد در این ماجرا بودند و به تعبیر آقای جعفری کلی پول رو با دستورات الکی طیف و میل کردند. ولی پس این یه بخشی هستش که خود آقای خامنه ای یک بخشی از دفاعش اینه که خودش جزئی از این پرونده سپاس. دوم این که ریشه این پرونده همون جوری که آقای ذوالقرنیا در فایل صوتی میگه اساسا به دستور آقای خامنه ای برمیگرده که گفته بوده که 90% منابع مالی سپاه رو باید به نیروی قدس سپاه بدن و 10% رو به سپاه پاسداران بدن. وقتی چنین دستوری صادر میشه، اونها تلاش میکردن به هر روش ممکن این 90% پول رو جور بکنن و عمده این روش هایی هم که داشتن ازش استفاده می کردن غیر قانونی بوده. یعنی روش های غیر قانونی که هم ما تو شهرداری تهران می دیدیم، هم تو قراردادهای صدا و سیما می دیدیم و در انبوی از پرونده های دیگه که همین افراد هم متهم اصلیشون بودن. بنابراین سرچشمه فساد هم همون دستور خامنه‌ای بوده و به یک نوعی میشه گفتش که دفاع خامنه‌ای در اینجا دفاع از خودش بود.
رضا، چقدر انتشار این فایل در روابط داخلی و جابجایی قدرت در حال حاضر در بین سران سپاه میتونه مؤثر باشه؟
یه نکته خیلی کلیدی که همشون انگار روش اتفاق نظر داشتن این که کماکان تلاش میکردن که قاسم سلیمانی دست نخورده باقی بمونه، کماکان که آقای خامنه‌ای هم امروز تاکید میکرد که مثلا به سلیمانی حمله کردن. اغلب فرماندهای سپاه هم اگرچه میپذیرفتن که فساد رخ داده ولی تاکید میکردن که این ربطی به سلیمانی نداشته، نقشی نداشته قاسم سلیمانی. اما فارغ از این اشتراکات میشه رگه‌هایی از اختلافات رو دید. یعنی ما مثلا در همین پرونده فساد میبینیم که بعد از اون ماجراست که آقای جعفری برکنار میشه، در خلال این ماجرا آقای آبرومند برکنار میشه، علارغم که یک حرف حدیثایی بود که حتی حکم محکومیت گرفته. زمانی که قالیباف رئیس مجلس میشه آقای آبرومند رو میاره دستیار خودش میکنه که یک نوع دهنکجی به اون مثلا شاکیان آقای آبرومند بوده. یا آقای سعید محمد مثلا کاندیدا شد، رد صلاحیتش کردن، آقای رئیسی میخواست وزیر بذاره، گفتن با مخالفت شخص قالیباف این کار ممکن نشد، ولی در نهایت به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد، که در واقع این یه نوع جنگه. بعضیا میگن که اون زمانی که همین پرونده فساد در واقع یه بخشی از جنگ قدرت درون سپاه بوده، یعنی مثلا یه فردی مثل آقای آبرومند میخواسته فرمانده کل سپاه بشه، بعد از این پرونده فساد دیگه هیچ شانسی نداشته و بعد اون حامیان آقای آبرومند به یک نوعی اومدن انتقام گرفتن و جعفری رو از فرمانده کل سپاه کنار زدن و الان انتشار این فایل حامیان جعفری و سعید محمد رو در یه موقعیت برتری قرار داده که ضربه بزنن به قالیباف یا اون طیف داخل سپاه مثلا آقای طائب. بنابراین میشه گفتش که همیشه این جنگی که بر سر پول و منابع قدرت در داخل سپاه در جریان داره، یه بخشیش برمیگرده فضای سیاسی و شکاف‌های داخل سپاه.
گفتگوی بود با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار، درباره فایل منتشر شده توسط رادیو فردا و واکنش امروز علی خامنه‌ای به این فایل و حمایت او از سپاه پاسداران. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در فایل صوتی منتشر شده از فساد و دزدی‌های سپاه پاسداران و به خصوص شخص قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف، حال علی خامنه‌ای افشاگری رادیو فردا را به عنوان حرکتی از سوی دشمن جهت لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرده و با پشتیبانی از سپاه میگوید که به سپاه و شهید بزرگ سلیمانی تهمت میزنند. آقای خامنه‌ای، با وجود این که تمامی اهل نظر دانسته و میدانند که تمامی فسادها و اختلاسهای نجومی مسئولین و به خصوص در سپاه پاسداران به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با مجوزهای شخص شما انجام گرفته و میگیرد، ولی در این یک مورد که این گونه در اوج وقاحت اسناد و مشاهدات زنده رو تکذیب میکنی و از اونا پشتیبانی میکنی، ثابت کردی که علمدار دزدان شخص شمایید.
افسوس در افسوس که کشور ما به دست چه اشخاص بی ثبات و بی اعتباری افتاده که تنها هدف این گروه این است که پول ملت ما رو بدزدند. اگرم کسی صداش در بیاد، یا جاش توی زندانه یا اعدام میشه. اگر سپاه پاسداران یک مافیای جنایتکار نیست، پس اسم این ارگان را چه باید گذاشت؟
در رابطه با این فایلی که از عزیز جعفری پخش شده، میخواستم بگم که مردم اکثر قریب به اتفاقشون خیلی وقت میدونن که همه اینا دزدن، چون امامشون هم گفته بود برای حفظ نظام هر کاری بکنید. ولی با توجه به این فایل صوتی و هک شدن سرور صدا و سیما، به نظر من نشون میده که این نظام داره از توف میپاچه. یعنی کسایی که خیلی مورد اعتمادن و نزدیکن فهمیدن که اینا رفتنی هن و دارن این اطلاعات رو پخش میکنن و با هر نیتی که هست، فقط میشه این نتیجه رو گرفت که اینا به زودی خواهند رفت. امیدوارم از زودتر برن تا ما از زندگی چیزی بفهمیم.
وقتی آقای احمدی نژاد میاد سازمان برنامه و بودجه رو جمع میکنه، یعنی چی؟ یعنی بی برنامگی و بلبشو. یک سازمانی که همه چیزش حساب کتاب داره، زی حساب نشسته اونجا. اینا تو خیلی از ادارات اصلا زی حساب ندارن، اینا تو خیلی اصلا شهرداری اصلا اساس نداره. حالا احمدی نژاد بوده، قالیباف بوده، اون یکی بوده، این یکی بوده، همین الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور هشدار دادند در صورتی که توافق هسته‌ای با ایران به تایید کنگره نرسد، سرنوشتی همچون برجام پیدا خواهد شد. این در حالی است که طرف ایرانی نیز خواستار صدور بیانیه سیاسی از سوی کنگره آمریکا برای تضمین این توافق شده است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او پرسیدم تأکید دو طرف ایرانی و آمریکایی بر تضمین برجام در شرایط فعلی که مذاکرات در روزهای پایانی قرار دارد، آیا می‌تواند به شکست آن منجر شود؟
خب اینها رو جمهوری خواه پیشتر هم گفتند و تاریخ نشون داد که درست میگفتند. یعنی اگر کمی بریم عقبتر، اسفند 1393 قبل از اینکه برجام رو بین دولت اوباما و در آن زمان دولت روحانی در واقع به سرانجام برسه، 47 سناتور جمهوری خواه یه نامه نوشته بودند رهبران ایران، گفته بودند که ما متوجه شدیم که شما متوجه قانون اساسی ما نیستید و هر آنچه که به تصویب کنگره نرسه صرفا یک توافق اجرایی است و رئیس جمهور آینده میتونه بلافاصله این توافق رو باطل بکنه. چهرهای سرشناس جمهوری خواه مارکو روبیو، تد کروز، رند پال اینها امضا کرده بودند و اندکی بعد یک مجادله توییتری هم شد بین سناتور تام کاتن که این نامه رو تهیه کرده بود و جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت. در اون زمان آقای ظریف گفت که نه، چون این چیزی نخواهد شد و آقای کاتن تاکید داشت که رئیس جمهور بعدی میتونه به راحتی این توافق رو نقض کنه. تاریخ نشون داد که اینطور درست بوده. آقای ترامپ زمانی که آمد به کاخ سفید و زمانی که اراده کرد به راحتی از برجام خارج شد. این هشدار اخیر جمهوری خواها کاملا مشابه هست با همون هشدار که دیدیم درست هم از آب در آمد. یعنی هم اینطور میتونیم بگیم که اگر یک توافق به تایید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نرسه، به عنوان یک توافق نمیتونه مطرح باشه و همین که رئیس جمهور کنونی یعنی آقای بایدن نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده. در نامه کنونی هم همین هشدار آقای بایدن داده شده، عیناً نوشته شده که به شما یادآوری میکنیم که شما قدرت ارائه ضمانتی رو ندارید که دست در واقع رئیس جمهوری بعدی رو ببنده. بنابراین من فکر میکنم در مجموع الان هم ایران میدونه، هم تجربه نشان داده که یک توافق اینچنینی یعنی بازگشت به برجام، درسته که میتونه موقتا مسائل تحریم ایران رو حل بکنه و درسته که میتونه موقتا باز جمهوری اسلامی رو برگردونه به تعهدات برجامیش، اما هیچ تضمینی نداره که دوباره یک دولت جمهوری خواه بر سر کار نیاد و در سالهای بعدی این توافق زیر پا گذاشته نشه. جمهوری اسلامی هم میدونه و برای همین تاکید میکنه روز ضمانت، ضمانتی که تا اینجا به نظر میرسه که نتونسته از طرف آمریکایی بگیره.
امروز علی خامنه‌ای در سخنرانی خودش باز بر ادامه برنامه هسته ایران تاکید کرد، گفت به آینده کشور به این برنامه نیاز داره، اما نسبت به توافقی که سال 94 از سوی تیم روحانی صورت گرفت انتقاد کرد، گفت که خواسته های او مد نظر قرار نگرفته و انتقادات بسیاری داشته به اون برنامه. مسیری که الان تیم رئیسی در مذاکرات احیای برجام طی میکنه، به صورت ساختاری چه تفاوتی با اقدامات تیم محمد جواد ظریف در سال 94 و دولت روحانی داره؟
ببینید آقای خامنه‌ای خب معمولا یکی از عادت‌های مرسومش هست که بار مسئولیت رو بر دوش خودش حمل نمی‌کنه، اون رو می‌ندازه بر روی دوش دولت‌ها. موقعی که مسئله بن‌بست برمی‌خوره میگه من تذکر داده بودم. البته آقای خامنه‌ای قبلا گفته بود که تمام تحریم‌ها باید برداشته بشه و خب توافق برجام تمامی تحریم‌ها رو به تبع نداشت. اما اگه تفاوت رو بخوایم مشاهده بکنیم بین تیم کنونی آقای رئیسی و تیم پیشین آقای روحانی به رهبری آقای ظریف، آن چیزی که تا اینجای کار عنوان میشه دو نکته: یک، برداشتن تمامی تحریم‌ها و دو گرفتن ضمانت رو میتونیم بگیم که این تفاوت تیم آقای رئیسی با تیم آقای روحانی. اما هیچ کدوم از این دو نکته تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بر سرش توافق حاصل نشده، یعنی با اینکه تاکتیک تیم مذاکره کننده آقای رئیسی این دوتا رو اضافه کرده به آن چیزی که آقای روحانی هم داشته سرش مذاکره میکرده، یعنی مسائل فنی هسته‌ای و مسائل تحریم، با اینکه این دو یعنی ضمانت رو مخصوصا اضافه کرده، اما هنوز نتونسته آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه به اینکه ضمانت بدن. یکی از دلایلی هم که تمام تحریم‌ها امکان برداشتنش نیست اینه که تمام تحریم‌ها ذیل قانون تحریم هسته‌ای نیستن، بعضی‌هاشون ذیل قوانین حقوق بشری هستن، ذیل قوانین مبارزه با تروریسم هم هستن. خب یک سری از این تحریم‌ها تا اونجا که مربوط میشه به فروش نفت ایران و بازپسگیری پولش در از طریق بانکی از مجاری قانونی، اون رو آمریکایی‌ها به نظر میرسه که موافقت کردن. اما برای جمهوری اسلامی یک سری تحریم دیگر حیاتی است، مخصوصا حیثیتی است، مثل تحریم سپاه پاسداران، مثل تحریم بیت آقای خامنه‌ای و تحریم‌های از این دست. آقای بایدن اگر اینها رو برداره، باز باید مواجه بشه با جمهوری‌خواه‌ها در کنگره و سنا. اونها خواهند پرسید که چرا تحریم سپاه پاسداران برای مثال برداشته شده ذیل قوانین مبارزه با تروریسم، در حالی که همین الان سپاه پاسداران یا نیروهای نیابتی وابسته به سپاه قدس حمله میکنن به منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه برای مثال، و دولت بایدن جوابی برای این پرسش نخواهد داشت. یا تحریم های حقوق بشری بیت آقای خامنه ای در حالتی که سرکوب اعتراضات مردمی در داخل ایران صورت میگیره، چه دلیلی داشته؟ این رو جمهوری خواه هم پرسید از آقای بایدن، چه دلیلی داشته که این تحریم ها احیانا برداشته بشن؟ برای همین من فکر میکنم که راه بسیار سختی خواهند داشت برای رسیدن به توافق اگر ایران بخواد رو این مسائل پافشاری بکنه.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند، درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما امروز مراسم 40 بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده ایرانی که به دلیل تعلل ماموران جمهوری اسلامی در انتقال او به بیمارستان بر اثر کرونا جان خود را از دست داد، بر سر مزار او با مداخله نیروهای امنیتی برهم خورد. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که جزئیات اخبار مربوط به مراسم امروز و آنچه گذشته رو پیگیری کرده. کیانوش، امروز چه گذشت بر سر مزار بکتاش آبتین؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو میدونی و گفتی و همه میدونستن، مراسم 40 روز جان باختن بکتاش آبتین بود، کانون نویسندگان ایران و خانواده او از یک هفته پیش فراخوان داده بودن برای مردم و دوستداران بکتاش آبتین که اگر میخوان میتونن روز پنجشنبه 28 بهمن بر سر مزار او گرد بیان و یادش رو گرامی بدارن. یک دلیلش این بود که حتی در روز مراسم خاکسپاری به دلیل فشار نیروهای امنیتی نتونستن مراسم خاکسپاری رو روزی رو که میخوان برگزار کنن یک روز زودتر برگزار شد. اون مراسم هم خیلی سریع جمع شد. به همین دلیل خانواده و کانون میخواستن که امروز یکم مفصل تر در واقع بر سر مزار او باشن، فراخوان داده بودن. به گفته اعضای کانون نویسندگان ایران، در 2-3 روز اخیر از طریق تلفن تحت فشار قرار گرفته بودن که این مراسم رو برگزار نکنن یا به این عظمت نباشه. به هر حال طبق همه اون چیزهایی که ما میدونیم، نه خانواده و نه کانون نویسندگان ایران اعتنایی نکردن به این تهدیدها، جمع شدن. به گفته کسانی که اونجا حضور داشتن، تعداد زیادی در محوطه جمع شده بودن در امامزاد عبدالله. در ابتدای مراسم فقط خانواده تونستن همون مراسم خیلی معمولی و مرسوم رو بگیرن. بنابر این بوده که کسانی اونجا صحبت کنن، صدای شعرخوانی بکتاش اونجا پخش بشه. همه و همه اینها در واقع با برخورد شدید نیروهای امنیتی در واقع مواجه میشه، نیمه قرار میگیره و همه چیز به هم میخوره. من تونستم با آیدا امیری عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران امروز صحبت کنم، اونجا بشنویم صدای آیدا رو که در واقع اونجا شاهد بود و بعد من دوباره ادامه میدم.
همونطور که میدونید امروز 40 روز درگذشته بکتاش آبتین بود. خانواده طی اطلاعیه اعلام کرده بودند که امروز ساعت 3 در امامزاده عبدالله شهر ری و مزار رو حاضر خواهند شد و مراسمی رو خواهند داشت. خب طبعا کانون نویسندگان و بسیاری از شاعران نویسندگان، اهالی هنر و فعالین اجتماعی و صنفی هم در این مراسم حاضر بودن. از همون ابتدا مراسم در محاصره نیروهای امنیتی شروع شد. ابتدای مراسم کاملا به همون سبک و سیاقی بود که خانواده ها معمولا در ایران برگزار میکنن در چنین مناسبت هایی. تقریبا در اواخر این بخش از مراسم بود که یکی از نیروهای امنیتی تذکری به یکی از افراد داد و از همونجا درگیری نیروهای امنیتی با مردم شروع شد. خب چند نفر رو با ضرب و شتم گرفتن، تعدادی از کسانی رو که گرفته بودن مردم در واقع از دست اونها بیرون کشیدن، ولی تعدادی رو هم با خودشون بردن. ما در حال حاضر هنوز در مورد اسامی بازداشتی ها مطمئن نیستیم، ولی خانواده آبتین در حال پیگیری هستن و وکلایی هم در حال پیگیری این بازداشت ها هستن و به محض اینکه اسامی اونها مشخص بشه و وضعیتشون مشخص بشه حتما در موردشون اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
و در واقع میتونم بگم شاید اولین واکنشی هم که الان کانون نویسندگان ایران داده به این برخورده انتظامی نیروهای امنیتی، آنچه که نوشتن اینه که آبتین هنوز مرده تو بسیاری رو میترساند. این جمله‌ای که کانون داره ازش صحبت میکنه. اگر وقت داری من بگم که توضیح رو بگم که آبتین مکتاش آبتین سال گذشته به اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران، حضور بر سر جان باختگان قتل‌های سیاسی مثل محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و به خاطر مسائل فقط کانون، حضور بر سر مزار احمد شاملو در واقع محکوم به 6 زندان شد در اوج بحران کرونا، در حالی که همه میدونستند و بارها وکلای آبتین گفته بودن که آبتین ناراحتی‌های زمینه‌ای داره و نباید تو شرایط کرونا به زندان بره، او رو به زندان منتقلش کردن. در زندان 2 به کرونا مبتلا شد و حتی با اینکه حالش وخیم بود واقعا در شرایطی که حتی نفس نمیتونست بکشه، به گفته برادرش خانوادهش با دستبند و پابند این رو به بیمارستان منتقلش کردن. اون هم به گفته تمام همبندانش و خانوادهش وقتی که دیگه کار از کار گذشته بود و به کمای مصنوعی هم در واقع رفت و سرآخر هم در 18 دی ماه در بیمارستانی در تهران جان خودش رو باخت. کانون نویسندگان ایران و حتی خانواده او بارها و بارها تأکید کردن که اتفاقی که افتاده تعلل و تأخیر مسئولان زندان برای انتقال بکتاش آبتین به بیمارستان، در واقع آنچه که اتفاق افتاده اینه که مسئولش قوه قضاییه حکومت ایرانه و اونها بودن که جان بکتاش رو گرفتن.
سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به مراسم 40 بکتاش آبتین. اما بکتاش آبتین در شعری میگوید: سنگ قبرم، همیشه در شیون زندگی دارم و هر روز انگشت های مردی فاتحه میخواند بر تنم، هر که اشارت میکند منم. اما گروه های مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه گزارش دادند که با رد درخواست اعاده دادرسی 2 نوکیش مسیحی در ایران، احکام زندان آنها که صرفاً بر پایه اعتقادات دینیشان صادر شده است به اجرا درآمد. از کیارش عالی‌پور سخنگوی سازمان ماده 18 درباره جزئیات این احکام پرسیده ایم.
این نوکیشان مسیحی احضاریه‌ای از سوی شعبه 1 واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران دریافت کردند و باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. به طور کلی 4 در این پرونده بودند و این 3 به همراه هادی رحیمی، دیگر نوکیش مسیحی ساکن رش، در مرداد ماه 1399 به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شرکت در جلسات کلیساهای خانگی مجموعاً به 13 سال زندان محکوم شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان ماده 18، نوکش مسیحی هادی رحیمی هم اکنون در زندان هست. خانم سکینه بهجتی معروف به مهری احضار شدند و باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. در سالهای اخیر بسیاری از مسیحیان ایرانی به ویژه نوکیشان مسیحی با اتهامات واهی با احکام سنگین و طولانی مدت زندان تا حتی 15 سال مواجه شدند. باید اشاره کنم که این اتهامات سیاسی امنیتی به این جهت وارد شدند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایه دینی دارند، مثل شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری بشه. مشکل اصلی داشتن دین رسمی در کشور و نگاه امنیتی حکومت ایران هست. به طور کلی از جمله رنج‌های مسیحیان ایران، به ویژه نوکیشان مسیحی، میتونیم از زندان، تبعید، محرومیت از تحصیل، اخراج از محل کار، یورش به کلیساهای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده نام ببریم.
عادل کریم وزیر برق عراق ضمن تایید مذاکرات کشورش با قطر تأکید کرد که عراق برای تامین گاز و برق مورد نیاز خود نباید به یک منبع تکیه کند. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
منابع عربی از قول دولت عراق اعلام کردند که بغداد برای تأمین نیاز انرژی خود به دنبال گاز عربستان و قطر و تأمین برق از ترکیه است که بدین ترتیب بزرگترین بازار صادرات ایران در کشور همسایه عراق از دست خواهد رفت. در زمستان امسال صادرات گاز ایران به عراق از 50 میلیون به 8 میلیون متر مکعب کاهش داده شد که دلیل آن افزایش داخلی مصرف گاز و عدم پرداخت بدهی عراق به ایران به دلیل تحریم‌ها و نداشتن ظرفیت کافی برای فروش خارجی ارزیابی شده. سیر نزولی صادرات ایران باعث شده تولید برق در عراق حدود 7500 مگاوات کاهش یابد و با این حساب شهروندان عراقی در روز فقط 4 ساعت برق دولتی داشته و مابقی 20 ساعت را یا باید بدون برق بگذارانند و یا با هزینه گزافی برقشان را از ژنراتورهای محلی تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات عراق برای پاسخگویی به نارضایتی مردم قصد دارند با عبور از ایران انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر منطقه تامین کنند. عادل کریم سرپرست وزارت برق عراق ضمن تایید مذاکره با قطر تاکید کرد که کشورش برای تأمین گاز و برق مورد نیاز خود نباید به یک منبع تکیه کند. او گفته است این کشور به زودی 500 مگاوات برق از ترکیه خریداری خواهد کرد تا جلوی خاموشی‌های عراق گرفته شود. در همین راستا ترکیه از ابتدای سال گذشته فروش محدود برق به این کشور را آغاز کرده است. عادل کریم ادامه داد گاز وارداتی قطر برای مصارف نیروگاهی است، اما تحویل گاز قطر ممکن است 1 سال تا 15 ماه طول بکشد. او درباره طرح دیگری برای قطع وابستگی برق عراق به ایران گفته است خط انتقال برق اردن به عراق نیست تا 1 سال دیگر تکمیل می شود که این برق دریافتی به مناطق غربی عراق اختصاص خواهد یافت. او همچنین در اوایل بهمن ماه امسال اعلام کرده بود تفاهم نامه ای را با عربستان امضا کرده که امکان صادرات برق عربستان به عراق را فراهم می کند. با توجه به متصل بودن شبکه های برق همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این قرارداد به معنی جایگزینی برق ایران از سوی کشورهای عربی در عراق است. از آن سو یا آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق از دست دادن بازار عراق را کذب خوانده و گفته است هیئتی از عراق برای بررسی مشکلات صادرات گاز به تهران سفر می کند. پرویز رحیم استاد دانشگاه علوم سیاسی در اربیل عراق در مورد علت گردش عراق برای تامین انرژی مورد نیازش به دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه و عربستان و قطر گفته است
ببینید عراق چندی قبل روابط نزدیکی رو با اردن و مصر شروع کرد که این روابط در چارچوب شام جدید یا شام نوین بین رسانه‌ها و مراکز سیاسی مطرح شد. هدف از اون هم این بود که عراق بتونه از نظر اقتصادی بیشتر با کشورهای منطقه و عربی رابطش رو بهبود ببخشه که از یک منظر بتونه از هژمونی یا نفوذ ایران حداقل در میان مدت کم بکنه. پس بخشی برمیگرده به اینکه عراق محتاج است که منابع مورد نیازش رو علی‌الخصوص در مورد گاز که برای تأمین برق در عراق حیاتی است و حتی ما شاهد بودیم که در گذشته موجب به نارضایتی عمده شده بود، این منابع رو متعدد بکنه که بتونه از این وابستگی به ایران به اصطلاح این وابستگی رو کاهش بده. و از طرفی هم تحت فشارهای آمریکا بود، چرا که ایران که تحت تحریم آمریکا قرار داشت، عراق زیر فشار بود که به یک دریچه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایران تبدیل نشه. همه این عوامل جدا از تغییر و تحولات داخلی و قدرتگیری جریانات ضد ایرانی باعث شد که عراق بیشتر به طرف کشورهای عربی منطقه گرایش پیدا کنه.
در این میان عادل کریم سرپرست وزیر برق عراق میزان بدهی کشورش به ایران را نزدیک به 1.7 میلیارد دلار اعلام کرده، اما یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق مطالبات ایران از عراق را حدود 5 تا 7 میلیارد دلار اعلام کرده است. عراق اما اعلام کرده که پول برق و گاز دریافتی از ایران را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بانک تجارت عراق واریز می کند و این جمهوری اسلامی است که به دلیل تحریم ها قادر به دریافت و انتقال آن به ایران نیست. پرویز رحیم استاد دانشگاه علوم سیاسی اربیل در عراق معتقد است روابط سیاسی و امنیتی و البته اقتصادی بین ایران و عراق کاملا تحت تاثیر احیای برجام است و عدم توافق برای هر دو کشور تبعاتی دارد.
بنده معتقدم اگر روابط ایران و آمریکا پرتنش باشه، دوباره به عراق اون دریچه یا منفذی خواهد بود برای دور زدن تحریم ها. پس در این صورت عراق بین ایران و آمریکا در موضع ضعیفی قرار میگیره و تحت فشار خواهد بود و اینها شاید منجر بشه که باز ما با موج جدیدی از نارضایتی های مردم معمولی و از طرف دیگر جریانات ضد ایران و تنش بین گروه های طرفدار ایران و به نوعی گروه هایی که ضد نفوذ و هژمونی ایران هستن باز مواجه بشه. پس این روابط اقتصادی تحت شعاع این روابط سیاسی و امنیتی قرار خواهد گرفت و به این به زیان عراق تمام خواهد شد.
در حالی که عراق از سالها پیش تا کنون برق و گاز مورد نیاز خود را فقط از ایران تامین می‌کرد، شواهد نشان می‌دهد که تصمیم‌های سیاسی و نزدیکی روابط عراق با کشورهای عربی عرصه را برای صادرات جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگ‌تر کرده است.
نسرین افشار گزارش می‌دهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
72 دوره جشنواره فیلم برلین با حضور دو کارگردان ایرانی در میان برندگان این جشنواره به پایان رسید. این جشنواره زیر سایه ویروس کرونا کوتاه‌تر از همیشه و تنها در 6 روز برگزار شد. در گفتگو با بابک غفوری آذر ابتدا از او درباره برندگان ایرانی این دوره پرسیدم.
همونطور که اشاره کردی امسال جشنواره فیلم برلین زیر سایه شدید همه‌گیری سوی اومیکرون ویروس کرونا برگزار شد. البته مراسم اختتامیه که دیشب برگزار شد، جشنواره تا روز یکشنبه به نمایش فیلمهاش ادامه خواهد داد، اما به صورت معمول برگزاری برنامه‌های فرش قرمز و نشست‌های مطبوعاتی و حضور در واقع خبرنگاران همون دیروز به پایان رسید و از اینجا به بعد صرفا نمایش فیلم در سینماها خواهد بود. اما درباره موفقیت سینماگران ایرانی، مهمترینش به جایزه ویژه داوران بخش مواجهه یا انکانترز جشنواره برلین برمیگرده که از 2 سال پیش این بخش اضافه شد به برنامه‌های جشنواره برلین و در اون خانم میترا فراهانی سینماگر ایرانی مقیم خارج از کشور که با یک فیلم مستند در جشنواره حضور داشت به نام تا جمعه رابینسون یا جمعه میبینمت رابینسون که مکاتبات اینترنتی ابراهیم گلستان فیلمساز شناخته شده و نویسنده شناخته شده معاصر ایرانی رو با ژان لوک گودار فیلمساز شناخته شده فرانسوی مد نظر قرار میداد و این مکاتبات از راه دور موضوع اصلی این گفتگو بود، در واقع تونست جایزه ویژه داوران رو بگیره. در بخش نست که مرتبط با فیلم‌های کودکان و نوجوانان هست، فیلم کوتاه گوز ساخته هادی بابایی فر تونست جایزه هیئت داوران بخش بین المللی این بخش رو که در بخش کی پلاس هست مربوط به فیلم‌های بالاتر از 14 سال کودکان و نوجوانان بگیره. اون هم موفقیت در نتیجه قابل توجهی بود. جدا از این فیلم بلند تا فردا ساخته علی عسکری در بخش پانوراما حضور داشت که اون بخش جوایز در واقع حالت غیر رقابتی داره و همینطور در میان جوایزی که برای تولیدات سال آینده اهدا میشه در بازار جشنواره فیلم برلین، بهتاش صنایع و مریم مقدم تونستند 20,000 دلار کمک تولید بگیرند در بخش بازار برای فیلم آینده‌ای که قراره که تولید بکنه.
بابک نگاهی هم داشته باشیم به برندگان نهایی جشنواره فیلم برلین.
خب چند سالی هست، در واقع 2 سالی هست که توجه جشنواره‌های بین‌المللی خیلی بیش از گذشته به زنان سینماگر و فیلم‌های مرتبط با زنان، با مضمون مرتبط با زنان جلب شده. بعد از اینکه جشنواره‌های کن و ونیز هم در همین دوره اخیری که چند ماه پیش برگزار کردن جایزه اصلی خودشون رو به زنان دادن، در برلین هم در واقع این روند ادامه پیدا کرد و خرس طلایی بهترین فیلم کوتاه شب گذشته به کارلا سیمون، فیلمساز زن اسپانیایی، با فیلم آلکاراس داده شد که درباره مشکلاتی است که برای خانواده‌ای در منطقه کاتالونیای اسپانیا ناشی از مشکلات اقتصادی پیش میاد. مضمون اصلی فیلم بود و جایزه اصلی رو گرفت. جایزه بهترین کارگردان هم به کلر دنی، فیلمساز شناخته شده زن فرانسوی، داده شد. جوایز بازیگری رو هم زنان بازیگر گرفتن. میدونیم برلین از 2 سال پیش با حذف تفکیک جنسیتی جوایز بازیگری رو اهدا میکنه، یعنی دیگه جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد رو نداریم، صرفا جایزه بهترین بازیگر نقش اول و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل رو اهدا میکنن که هر دوش رو بازیگران زن گرفتن و در واقع توجه اصلی به زنان سینماگر بود، همونطور در برنامه ها و در مراسم اختتامیه هم تکرار شد.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر درباره جشنواره فیلم برلین و برندگان ایرانی اون. اما 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه این هفته تا یک شنبه آینده به مدت 3 روز در مرکز ایالت بایرن در جنوب آلمان آغاز به کار می‌کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در میان تدابیر شدید امنیتی با شرکت بیش از 3500 پلیس و نیروی انتظامی، بعد از ظهر جمعه با سخنان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ در هتل بایرش هوف این شهر گشایش می‌یابد. این همایش جهانی سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. کشور میزبان آلمان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر و رؤسای مهمترین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش بزرگ دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان همراه با اعضای کابینه‌اش، ایالات متحده آمریکا با هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره، از جمله معاون جو بایدن، در این کنفرانس حضور خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ده ها شخصیت سرشناس دیگر بین المللی هم جزء شرکت کنندگان در همایش امنیتی مونیخ هستند. در کنار موضوع اصلی این کنفرانس، یعنی تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین، دو برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، روابط غرب با چین، اوضاع خاور نزدیک و میانه و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا در دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند. به گفته ولفگانگ ایشینگر، سرپرست و اداره کننده این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین، روسیه از شرکت در این کنفرانس خودداری کرده. به این ترتیب در بحث‌های روز شنبه درباره اوکراین، اعضای هیئت نمایندگی روسیه غایب هستند. یکی از ویژگی‌های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه سندی. در این گرد همایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه‌شان ابراز می‌کنند، بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کند. از طرفی قرار است وزیران خارجه کشورهای موسوم به G7 و یا گروه 7 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تشکیل جلسه دهند. گروه 7 متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ژاپن نزدیک به 50% اقتصاد دنیا را در دست دارند. این 7 کشور بزرگ صنعتی از روسیه خواستند از تنش خود با اوکراین بکاهد و همزمان تهدید کردند اگر روسیه به این کشور حمله ور شود باید روی پیامدهای اقتصادی ویرانگر آن هم حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز پنجشنبه اعلام کرد که این زندانی سیاسی به علت مشکل تنفسی به بیمارستان منتقل شده است. آقای رحمانی در توییتی نوشته که از وضعیت نرگس محمدی اطلاع دقیقی ندارد و مسئولان از وضع جسمی نرگس اطلاعی نمی‌دهند. خانم محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.